کشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست. گفتمان تقدیم می کند.
بیکن مثل یه استراتژیستی بود که رفتار کشور انگلستان و بعداً بقیه کشور اروپایی رو شکل داد. یعنی اول انگلیسی‌ها به این شیوه شروع کردن به کار کردن، بعداً کشورهای دیگه هم باشون اومدن تو همین بازی. فرانسه هم اومد با یه فاصله، آلمان هم اومد. که کار علمی وقتی با ارزش و زایا و ثمر بخش حساب میشه که با کاربردهای تکنیکی منجر بشه.
این اپیزود پنجمین بخش درس گفتار تاریخ شکلگیری علم جدید است از دکتر یاسر خوشنویس در سلسله نشست های طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با موضوع نقش بیکن در شکلگیری علم جدید.
گالیله بین 1610 تا 1640 اون کارهای مشهورش مثلا توی فاصله 20 ساله مثلا بگیم. کپلر هم تو همون سال هاست. یه فردی که خیلی کلیدیه معاصر ایناست بیکنه. بیکن تو انگلیسه. میگم بیکن خودش دانشمند بزرگی نبود، ولی اذهان خیلی زیادی رو به حرکت در آورد. اینجوری مثلا توضیح میدم. بیکن چند تا نکته خیلی پایه‌ای میگه که اون فهم امروزی ما از دانش رو شکل میده. اینا رو حالا مطرحه چند تا کتابش که یکی ارغنون نوئه، یکی هم درباره یک اوتوپیایی به نام آتلانتیس صحبت و بندر بن سالم که حالا توضیح خواهم. بیکن معتقد بود که ما، یعنی ببینید میخوام بگم اون رادیکال بودن موضعش تا چند، میگفت که اشکال اصلی ما در جزئیات نظریه‌هایی که داریم درباره کیهان و درباره موجودات و اینا نیست. مشکل اصلی ما تو منطقمونه. و کتاب معروف ارسطو که اسمش ارغنونه، ارغنون یعنی یا ارگانون یعنی ابزار. ارسطو میگفت که ابزار تمام علوم منطقه. و اون منطق قیاسی، منطق محمولاتی که داره و این. چه استدلالی منتج هست؟ از همه معروف‌تر که میگن سقراط انسان است، همه انسان ها میرا هستن، پس سقراط میرا است. این شکل اول قیاسه. ارسطو این اشکال قیاس رو توضیح داده و اینکه کدوماشون منتج هستن، یعنی نتیجه بخش هستن. این تمام ابزار هر علم دیگه است. منطق خودش بخشی از علم نیست، ابزار علومه. بیکن میگه آقا مشکل اصلی ما این ابزار بد ماست. اسم کتابش هم ارغنون نوئه. میگه من میخوام یه ابزار جدیدی برای کار علمی بدم.
گفتمان رسانه مرجع علوم انسانی.
بیکن میگه ابزار کار علمی یعنی همین ارغنون یا ارگانون قیاس ارسطویی نیست، بلکه استقراست. استقرا یعنی این که من تعدادی از مصادیق یه موضوع رو رفتارشون رو بررسی کنم، اگر مشابهتی بین اینا دیدم تعمیم میدم به کل اون گروه. مثلا یه فرد رو میبینم، یه انسان رو میبینم، میبینم که میراث مرد، نفر دوم رو میبینم، نفر سوم رو میبینم، تا بعد بگم که انسان ها میرا هستن. این که انسان ها میرا هستن مقدمه استنتاجای من نیست، اصلا نتیجه مطالعات همه و اصلا نه یقینیه به اون معنای قبلی و نه اصلا همچی چیزی رو من به این صورت انتظار دارم. این بحث طولانی از نظر معرفتی ایجاد میکنه که استقرار چقدر یقین آور هست و اینا که بحثش مفصله. ولی اصلا میگه که تمام این مدت ما چون درگیر قیاس ارسطویی بودیم، زایایی اندیشمون از دستمون رفته. چون میدونید در واقع چیه؟ اصلا تحلیلی که بیکن و بعدا کسای دیگه هم کردن، میگن آقا از قیاس هیچ داده جدیدی به دست نمیاد. شما اگر میدونستین که همه انسان رو میره، اصلا از قبل هم میدونستین که سقراط هم میراست، بنابراین اصلا تو مقدمه بود دیگه نتیجه. من اگر میخوام دانشم گسترده بشه، اصلا نباید قیاسی فکر کنم، باید استقرایی فکر کنم. من اگر میخوام دانشم گسترده بشه، اصلا نباید قیاسی فکر کنم، باید استقرایی فکر کنم. بعد میاد توضیحات مفصلی میده که این روش استقرایی چطوری انجام میشه و این خیلی شبیه همین شیوهی که ما الان تو مدارس و دانشگاه به بچه ها میگیم. میگیم آقا شما اول یک فرضیهی داری، یه تصوری داری، میری تعدادی از مصادیق اون فرضیت رو پیدا میکنی، اونا رو رفتارشون رو مشاهده میکنی، اگر موارد نقضی بود فرضیت رو میذاری کنار، اگر تایید شد میگی خب پس این چیز درستیه. بعضی موقع ها یک موضوعی ممکنه عوامل متعددی توش دخیل باشه، بعد عوامل مستقل از هم رو پیدا کنی، اونا رو کنترل کنی، یعنی آزمایش کنترل شده بسازی که عواملی که رقیب هستن یا اثر همدیگر رو خنثی میکنن توی آزمایشاتون نباشه، حذف بشه، بتونید عوامل مخل رو جدا کنید. تمام این جزئیات و اینا رو اول بیکن شروع کرد، بعدن فردی که حدود 200 سال بعد اینا رو بس داد و گسترش داد میله، جان استوارت میل، تو کتاب نظام منطق. این دو نفر در واقع طراح طرز فکر استقرایی هستن. یعنی میخوام بگم ارزش کار بیکن خیلی از این نظر خیلی جالبه. میگه آقا شما ابزارتون اصلا خراب بوده که علمتون درجا میزده یا کار نمیکنه. این با این که مثلا بیاید حالا یه فرمولی توی بخشی اضافه کنید فرق میکنه. این یه بخش کار بیکنه.
گفتمان را در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، ساندکلاد و کست باکس دنبال کنید.
بخش مهم دیگرش که تو این بحث آتلانتیس و بندر بن سالم و اینا هست و این بسیار جدیده و پایدار مونده، تمام جهانی که ما امروز میشناسیم اینجوریه بر اساس همین الهام بیکنیه. تو اون دوره اوتوپیا چند نفر نوشتن؟ افراد مختلفی نوشتن، از تقریبا از 200 سال قبل از بیکن هم مینوشتن. بیکن یه جایی رو به نام بندر بن سالم برای ما تصویر میکنه توی مثلا ملکی به نام آتلانتیس، حالا ولی همین بندر بن سالم بیشتر بست. میگه این بندر یه جاییه که دانش و قدرت به هم پیوند خوردن توش.
دانش و قدرت به هم پیوند خوردن توش.
این آموزه کلیدی که مشهوره، میگن بیکن گفت که دانش قدرته، میخوام توضیح بدم چجوری اتفاق میفته. میگه تو این بندره که یعنی شهر آرمانیشه، دولت یه سری دانشمند رو استخدام میکنه، به اینا حقوق میده که اینا با همین شیوه استقرایی شروع کنن به مطالعه جهان و اون چیزی که اینا طی مطالعاتشون به دست میارن برای توسعه تجارت و فنون و کسب و کارها استفاده میشه. بنابراین من کار علمی میکنم، پول توش میریزم، از نتایجش برای توسعه اون کشور استفاده میکنم. این کلمه‌ای که دارم به کار میبرم خیلی مدرنه، ولی اصلا شروعش با همین بیکنه. اینو مقایسه کنیم با تلقی که برای 2000 سال قدرتمند بود. یه جمله از ارشمیدس هست، یعنی پلوتارک درباره ارشمیدس میگه، اونجوری میگه پلوتارک، میگه ارشمیدس تقریبا میتونست هر وسیله‌ای رو بسازه، اما والا اندیشتر از اون بود که وقتش رو صرف این کارا بکنه. و یک بارم که مشهوره که رومی ها حمله کردن به یونان با کشتی، رفتن مردم به ارشمیدس در واقع پناه آوردن، گفتن ارشمیدس تو که اهرم‌ها رو بلدی، بیا منجنیق بساز، کشتی های اینا رو بزنی. مشهوره که ارشمیدس این منجنیق ها رو هم ساخت و باهاش حمله رومی ها رو هم دفع کردن. حتی میگن که آینه های مرکبی ساخت که وقتی این آینه ها کنار هم قرار داده میشدن، نور رو متمرکز میکنن رو کشتی و کشتی آتش میگرفت. حالا اینکه چقدر داستانه، چقدر واقعیت اینا بمونه، ولی به هر حال در دفع حمله رومی ها موفق بود. منتها خود ارشمیدس چی میگه؟ میگه این مردم شأن منو آوردن پایین. من مهندس نیستم برای اینا وسیله بسازم، من دانشمندم، من فیلسوفم، حکیمم. سنت ما رو هم اگر نگاه بکنی، سنت مناطق اسلامی هم همینه. کسی که به فلسفه به معنای عمومی فلسفه میپردازه، اتفاقا یه جور تلقی نخبه گرایانه الیتیست داره، یا مثلا خودش برتر از مردم عادی میدونه، اصلا دنبال کاربرد نیست. دانش، حکمت برای این به دست نمیاد که شما باهاش پول در بیارید، برای این به دست میاد که شما آدم حکیمی بشید، رفت آگاه بشید و بعد حکیم بشید. حکمت عملی داریم، تمام اون تلاش ها در حکمت نظری برای حکمت عملیه، اما حکمت عملی چیزی از جنس درک عمیق‌تر از جهان، رفتار اخلاقی داشتن، درگیر نشدن در مسائل ساده و زودگذر این جهان فانیه. حکمت عملی این چیزاست، نه اینکه من برم مثلا چون دانشمند خوبی هستم برم سیستمای آلیاژ سازی بسازم پول در بیارم. 2000 سال این آموزه در مرکز تمام سیستمای تعلیم و تربیتی وجود داشت. بیکن با این مخالفه، میگه تو اون اوتوپیایی که من دارم توضیح میدم پول خرج دانش میکنن، منتها نه برای اینکه دانش خودش فی نفس ارزشمنده، نه برای اینکه حکیم بشن، برای اینکه کسب و کار را بندازن، قدرت پیدا کنن. بیکن مثل یه استراتژیستی بود که رفتار کشور انگلستان و بعداً بقیه کشور اروپایی رو شکل داد. یعنی اول انگلیسی‌ها به این شیوه شروع کردن به کار کردن، بعداً کشورهای دیگه هم باشون اومدن تو همین بازی. فرانسه هم اومد با یه فاصله، آلمان هم اومد. که کار علمی وقتی با ارزش و زایا و ثمر بخش حساب میشه که با کاربردهای تکنیکی منجر بشه. این یه الهام جدیده. یعنی خیلی موقعا که میگن بیکن، اگه مثلا میخوان بگن جهان جدید و کیا ساختن، معمولا بیکن و دکارت رو اسم میبرن. دارم میگم که یعنی آورده ها شیه، یکی میگه آقا اصلا ابزارتون بد بود، این همه سال وقت تلف کردیم، یکی هم این که علم باید در خدمت قدرت باشه. اینا کاملا بدیع بودن توی اون دوره. ما بزرگ شدیم با این حرفا، ولی تو قرن 17 اینا حرفای جدیدیه. اما دوباره اینو تاکید میکنم، پروژه کاملا دینیه. بیکن خودش توضیح میده، میگه ما اگر این کارو بکنیم، اون ملکوتی که در آسمان ها هست و پیامبران به ما وعده دادن که در زمین هم محقق خواهد شد، اینجوری محققش میکنیم. یه پروژه دینیه. این بحث جالبیه که ما تو سنتی زندگی میکنیم، یعنی میراثی به ما رسیده که عمدتاً یه تمایز جدی بین علم و کاربرد میذاره. حکیمی که درگیر مسائل کاربردی بشه انگار سطحش اومده پایین، ولی بیکن میخواد بگه آقا اصلا وظیفتون همین و این اتفاقا جزء وظایف دینیتون هم است. این خیلی خیلی کلیدی. و اینکه توی اون قرن هر کاری که داره اتفاق میفته با یک جور تایید و همراهی کلیسا و کشیشا اتفاق میفته، چه اونا که پروتستانن چه اونا که کاتولیکن. و اینم وقتی که در انگلستان جا میفته این طرز فکر، اونم با اون کلیسای اختصاصی که انگلستان جدا شده، کلیساش دیگه کاتولیک رومی نیستن، ولی بازم تحت حمایت و تایید کلیسا داره انجام میشه. بیکن البته درگیر یه سری کارای تحقیقات علمی و اینا هم شد و حتی میگن که وقتی که میخواست اثر سرما رو روی مواد و اینا بررسی کنه، سینه پهلو کرد و مرد. یعنی مرگش هم در جریان کارای تحقیقاتیش اتفاق افتاد. ولی به هر حال ما الان نمیگیم مثلا قانون بیکن، این کشف خاصی رو به بیکن نسبت نمیدیم، بیشتر میگم الهامی داد برای اینکه ذهنهای دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. خب آغاز قرن 17 هم، نیمه اول قرن 17 هم، این افراد دارن کار میکنن.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.